بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خانواده های محترم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شاکریم که این مباحث مورد توجه شما قرار گرفته. مدتی من در خدمت شما نبودم و جناب آقای محمدی تبار در خدمتتون بودند که امیدواریم هر کجا هستن ایشون سالم و سلامت و موفق باشن. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما برادر ارجمند سلام عرض میکنم و همه عزیزان شنونده. امیدوارم انشالله امروز مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله 29551 و 29552 باب شماره 0251. سردبیر و تهیه کننده محترم این برنامه جناب آقای جلالی هستم و صدا بردار جناب آقای سعید رحیمی. میشنویم اولین سال تلفنی رو.
خواستم بپرسم، من دو تا پسر دارم، یکیشون دوم راهنمایی، یکیشون اول ابتدایی. بعد این پسر بزرگترم اصلا به هیچ وجه درس نمیخونه، دو سال هم از گذاشتمش مدرسه غیر انتفاعی ولی جواب نداده. بعد برای درس نخوندن چند بارم بردمش مشاوره که مثلا از نظر هوشی تست ویکسلر رو اینا رو ازش گرفتن، هوشش گفتن در حد بچه های تیز هوشه ولی خودش انگیزهی برای درس خوندن نداره. وقتی من ازش مرسن میگم چرا درس نمیخونی، میگه یا میگه تنبلم یا میگه مثلا حائر، یا یعنی خانواده پدرش مثلا پدرش اماشون درس نخوندن، میگه حائریاشون درس نخوندن. که از مشاور پرسیدم گفتن که اینجا رو همانندسازی میکنه. بعد اون مرکز مشاوری که بودمش گفتن که باید برنامه ریزی کنی و روزی 4 ساعت حداقل درس بخونی، ولی اونطوری هم راضی نشد. بعد رفتار پدرش هم باش خیلی خوبه، مثلا باش بازی میکنه، میبرتش پارک، باش دوسته، سیدی انگلیسی و ریاضی هم مال کل درس رو براش گرفته، یعنی کل درس انگلیسی و ریاضی کلی هزینه کرده ولی بازم جواب نداده. بعد در مورد کارهای خونم که مثلا خرید اینا رو انجام میده، تو کارهای خونم کمک میکنه ولی نمیدونم چرا انگیزه برای درس خوندن نداره. بعد 4 نوع ورزشم، کلاس ورزشی هم نوشتیم، اسمش رو نوشتیم، فقط شنا رو رفت تموم کرد تا آخرش رفت، ولی تکواندو، فوتبال، تنیس، بسکتبال، نه هر کدومش گذاشتیمش، یه بهانه آورده که ادامه نداده اون ورزشو. خواستم راهنمایی کنیم چون خیلی دیگه من و پدرش از دست این رفتار درس نخوندنش خیلی خسته شدیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، شما مطرح میکنیم. فرمودید فرزندتون چند سالشه؟ ببخشید.
دوم راهنماییه.
دوم راهنمایی.
بله.
ان شاء الله مطرح میکنم.
خواستم بپرسم چیکار کنم که این دومی هم اینطوری نشه، چون دومی هم اول ابتدایی رفتار اینو نگاه میکنه. احتمال میدم که اینم مثل این یکی بشه.
بله، تشکر میکنیم از این خانم محترم که سوال خودشون رو با شبکه معارف در میان گذاشتن. جناب استاد دهنوی، سوال معلوم و دوم راهنمایی هستن، فرزندشون به نظرشون درس نمیخونه، با این همه برنامه هایی هم که برای این بدن خدا طراحی کردن، حالا نمیدونم چجوری وقت میشه که اصلا شرکت کنن در این کلاس ها و در این برنامه های فوق العاده.
بله، اتفاقا من اولین نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم همین قضیه است. من احتمال میدم که همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، فشار بیش از حد شاید مهمترین عامل این بیتوجهی ایشون به درس باشه. قاعدتا باید فشارها طبیعی باشه یا باید برنامه به اندازه باشه، چون خودشون هم در سوال داشتن کلاس‌های مختلف ورزشی، کلاس‌های تقویتی، هنری، و مهمترین عامل فشار بیش از حده. من قبل از اینکه علل درس نخوندن ایشون رو بررسی کنم، اگر اجازه بفرمایید، 5 تلقی نادرست والدین دارن. ما این تلقی های نادرست رو اصلاح کنیم، این مبانی غلط رو اصلاح کنیم.
بله.
و بعد انشالله علت رو بگم، علل رو بگم و توصیه هایی که لازم هست. یک تلقی نادرست اینه که دوست دارن والدین فرزندشون در همه چیز بهترین باشه. خب این غلطه، این نادرسته. و اگر بنا بود همه کس در همه چیز بهترین باشن که اصلا شاید دنیا خراب می شد، اصلا دنیا از بین می رفت. من شاید ماه‌ها قبل روایتی رو اون زمانی که خدمت حضرت عالی بودیم روایتی رو از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده بودم که آقا فرمودند الناس به خیر ما تفاوتو فاذا استووا هلكوا، مثلا مردم خیرشون در همین تفاوت‌هاشونه و اگر بنا بود همه مساوی بشن، عین هم بشن و همه در همه چیز بهترین باشن، هلكوا، اصلا نابود می‌شدن. پس این یک توقع و یک تلقی غلط که به اعتقاد من باید اصلاح بشه. ما از هر فرزندی باید در همون زمینه که استعداد داره توقع بهترین، اونم نه بهترین، در حد مطلوب، در حد توانش از او انتظار داشته باشیم. تلقی دوم
سخت‌ترین که دوست داشته باشن بهترین در همه چیز هم بهترین باشن اون... دیگه اصلا
اون دیگه خیلی بده. حتی من عرضم اینه که شما در همون چیزی که ویژگی که او استعداد داره هم لازم نیست توقع داشته باشید بهترین باشه، نه، در حد مطلوب باشه، چه رسد به این که در همه چیز بهترین باشه. تلقی اشتباه دوم نمره 20، وای از این نمره 20 که خیلی لطمه زده و خیلی لطمه میزنه. هری ترومن رئیس جمهور غربی جمله‌ای داره در ساموزه، ایشون میگه شما دنیا رو نگاه کنید، حکومت‌های دنیا رو نگاه کنید، در طول تاریخ این شاگردان متوسطند که بر دنیا حکومت میکنن.
درست.
و درستم ایشون میگه کمتر پیدا میشه اون بچه های نمره های 20 و اینا باشن، که خب اینم طبیعیه، چون اونی که تحت فشار برای نمره 20 بوده قاعدتا از خیلی از چیزا محروم شده، نشاط، شادابی. لذا ایشون اضافه میکنه آیه ترومن که اصرار بر نمره 20 و مانع نشاط و شادابی کودکان شدن عواقب بسیار بدی رو در پی داره.
خیلی نکته مهمی بود.
لذا نباید خیلی خانواده‌های عزیز دنبال نمره 20 باشن، نه، نمره مطلوب در حد توان. تلقی سوم این هستش که اگر کودک ما در دوران مقدماتی تحصیلش کامیاب نشد و موفق نشد، دیگه تمامه، دیگه این هیچ کاری نخواهد شد و به هیچ جایی نخواهد رسید. نه، اینم تلقی نادرستیه. لذا خیلی از خانواده‌ها دیگه قطع امید میکنن. نباید قطع امید کرد. ممکنه واقعا در اون سالهای اول او نمودی نداشته باشه، او جلوه‌ای نداشته باشه، ولی بعد شروع کنه. اصلا ممکنه تو مقطع بعدی شروع کنه. البته معنای این عرضه‌بنده این نیست که ما دست از نظارت و کار و تلاش برداریم ها، نه. ولی اگر دیدیم او حالا خیلی نمودی نداره و جلوه‌ای نداره، خیلی ما نگران نباشیم. شخصیت هایی در طول تاریخ بودن که نامشون زبان زده، اما اینا در دوران مقطع ابتداییشون و اون سالهای اول نمودی نداشتن و بلکه برعکس، مثلا داروین بدترین شاگرد کلاس بوده، یعنی در همه درسای ضعیف بوده. چارلز داروین که بعد در مقاطع بعدی به زیست علاقه‌مند میشه و زیست شناس بسیار خوبی میشه و اندیشه هایی در این زمینه داره. یا ادیسون، من حتی همین رو قبلا گفته بودم، ادیسون اونقدر ضعیف بود توی کلاس که معلم به او کودن میگفت و بچه ها او رو احمق میدونستن و مادرش بود که اومد دستش رو گرفت و به معلم اعتراض کرد که چرا به او میگید کودن، چرا به او میگید احمق، نه، او استعداد داره، برد و او رو تربیت کرد و بعد شد ادیسونی که امروزه ما داریم از ابتکارات او و برکات اختراعات او داریم استفاده میکنیم. آگوست رودین مجسمه ساز فرانسوی در همه درس‌های ضعیف بوده، ولی یک شخصیت بسیار خوب تاریخی شد. انیشتینی که دیگه نامش رو گمان نمیکنم کسی باشه که نشنیده باشه، تا 3 سالگی اصلا حرف نزد و تا 7 سالگی حرفاشو کسی نمیفهمید، یه جوری حرف میزد که دیگران. بنابراین این هم یک تلقی نادرسته، اینو از ذهن بیرون کنن خانواده‌های عزیز. مبنای نادرست چهارم، تلقی نادرست چهارم،
حالا تو هم بخشم استاد نهو شما اشاره می‌کنه، من یاد زندگی علامه طباطبایی افتادم که ایشون هم نقل می‌کنه من اوایل تحصیل چندان علاقه به تحصیل نداشتم، پیشرفتی هم نداشتم،
همین جوره
به مرور علاقمند شدم و بعد شدم علامه طباطبایی.
بله بله، آفرین، خیلی خوب شد که فرمودید.
که صحبت شما رو قطع
فایش میکنم، بسیار مثال خوبی بود. توقع بیش از حد هوشبهر. خب کودکان یک آیکیو، یک هوشبهری دارن و نباید بیش از حد هوشبهر ما ازشون توقع داشته باشیم. واقع بین باید باشیم. و من توصیه میکنم حتما، البته خوشبختانه الان امکانات هست، با شروع تحصیل هوش بهره بچه ها گرفته میشه، صد متوسط به بالا تیز هوش، هرچی میره بالا به پایین کنزن، تا 70 کنزن، از 70 به پایین دیگه عقب مانده ذهنی است، تا 50 قابل آموزش، آموزش پذیره، و از 50 به پایین دیگه مشکل هست آموزشش. این رو خوبه بدونن خانواده ها، حتما هوش بهره بچه ها رو بگیرید. تست هایی که الان هست، تست وکسلر، کافمن، گودیناف، اینا هستش که افراد رو تست میزنن، هوش بهرهشون رو میگیرن، با توجه به اون هوش بهر از کودکان توقع داشته باشه. و آخرین اشکال و آخرین مبنای نادرست اینه که وقتی والدین دو یا سه شب میبینن فرزندشون درس نمیخونه، بلافاصله بهش پیله میکنن. من معتقدم باید صبر کرد. اگر او واقعا داره درس میخونه و حالا یه شب، دو شب، حتی سه شب درس نمیخونه، دیگه حالا کنار دستگاه نشسته، بیشتر داره بازی میکنه، تعجیل نکنن، عجله نکنن، بذارن. اگر دیدن نه، کارد به استخون رسید، از راهکارهایی که ما معمولا توصیه میکنیم وارد بشن. غیر مستقیم، تذکر، نصیحت فراوان فایده نداره. چرا؟ چون ان للقلوب اقبالا و ادبارا. ما آدمای بزرگ هم همینجور هستیم، گاهی واقعا دلمون به یک کاری اقبال داره، گاهی ادبار داره. بچه هم همینجورن. لذا من توصیه میکنم عجله نکنید، مطمئن باشید بعد از دو شب سه شب باز دوباره کار خودش را آغاز خواهد کرد. اما چرا این فرزند دوم راهنمایی درس نمیخونن؟ علل، چند تا علت رو من عرض کنم. در مورد ایشون به ویژه من معتقد هستم همین حساسیت بیش از حد خانواده است که ایشون رو به موضع لج کشونده. توصیه میکنم تذکراتشون رو قطع کنند. عامل دوم همانندسازیه. خود این مادر بزرگوار هم فرمودن که ایشون با همانندسازی کرده با نزدیکان پدرشون که اونها سوادی ندارند و احتمالا زندگی مادی بدی هم نداشته باشند. من توصیه‌ام این هستش که شما الگوهای تحصیل کرده رو به او ارائه کنید که احساس بکنه اون کسی که تحصیل کرده زندگیش، برخوردش با همسرش، با فرزندانش، نوع مشیش، شخصیتش، جایگاه اجتماعیش خیلی فرق میکنه با یه آدمی که بی سواده ولو خیلی هم پول داشته باشه، ولو زندگی مادیش خوب باشه. علت سوم فشاره، همون چیزی که حضرت علی فرمودید با اون برنامه‌های متنوعی که برای ایشون گذاشتن. خب این تکلیف به ملایطاقه، خداوند هم انسان رو در حد توانش مکلف میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بنابراین ما نباید بیش از حد وسع فرزندمون او رو مکلفش کنیم. علت چهارم هوش زیاد. واقعا ممکنه در مورد ایشون هوش زیاد، هوش فوق العاده باشه. خیلی تعجب شاید بکنید که چطور هوشش زیاده و درس نمیخونه. بله، واقعا گاهی اینجوری میشه، هوش خیلی بالاست، درس ها رو نگاه میکنه میبینه خیلی براش کسل کننده است. یک بار میخونه اینو میفهمه و بعدم انگیزه ای نداره. من توصیه میکنم اگر چنین چیزی هست حتما با اولیای مدرسه ارتباط برقرار کنن، برای ایشون برنامه خاصی ریخته بشه. میتونه ایشون بره تو کتابخونه به معلم کمک کنه، رفرنس ها، مراجع رو ببینه، کارهای تحقیقی ایشون انجام بده. در حدی هم هستن دوم راهنمایی که میتونن اینجور کارا رو بکنن. علت پنجم سستی و رخوت، یک سستی و رخوت جسمی که ممکن این حتی منشأ پزشکی داشته باشه. خیلی از خانواده ها به فرزندان خودشون نقش تنبل میدن وقتی میبینن او بیحاله، دائم میگن تو تنبلی. درسته، همون تنبلیه، رخوت، سستیه، اما آیا دست خودشه؟ اصلا احتمالاً منشأ پزشکی داشته باشه. لذا اگر چنین چیزی احساس کردن، بد نیست به پزشک مراجعه کنن. کارکرد بد کبد، خدای نخواسته گاهی عفونت کلیه، گاهی اختلالات هورمونی، اینا باعث کسالت و باعث رخوت و سستی میشه. علت ششم رژیم غذایی. یه بار دیگه عرض کردم اینو، خوراکی های با طبع سرد، برنج و ماست و هندونه، و به ویژه این ایام که دیگه تابستان هم هست و هندونه هم بچه ها زیاد میل میکنن، خب معلومه. آب زیاد این رطوبت بدن رو زیاد میکنه. شیرینی، برخلاف تصور خیلی از خانواده‌ها که شیرینی آدم رو سر حال میاره، درسته بنیه جسمی رو بیشتر میکنه، اما چون گلوکوز نیاز به هضم، برای هضمش نیاز به نیروی زیادی داره، بدن حالت رخوت و سستی بهش دست میده. این علل رو حتما بهش توجه بکنن. من در مورد اون برنامه‌های فوق‌العاده‌ای که گذاشتن برای ایشون چند تا با هم جدن توصیه میکنم این کارو نکنن، این فشار بیش از حد هست. چند تا برنامه رو به ایشون ارائه کنن و اجازه بدن او انتخاب کنه. و اگر وسط راه او از انتخابش برگشت، خیلی اصرار نداشته باشن ادامه بده. این روحیه نوجوان و کودکان اینجوری هست. یه راهی رو شروع میکنن، کم کم احساس میکنه علاقه چندانی بهش نداره. انشالله این توصیه ها و این علل رو مد نظر قرار بدن. امیدوارم که بتونن مشکل فرزند عزیزشون رو حل کنن.
بله، بارها یادمه که در اون وقتی که در خدمتتون بودیم تأکید میکردین که به اون جنبه مثبت کودکانمون توجه کنیم. یه تعبیری در انتهای سوال ایشون بود که میخوام بچه دوم مثل اون بچه اول نشه. نوعی سرکوب زدن که چندان چیز مثبتی شاید نباشه.
اگر این رو در حضور خودش گفته باشن که قطعا اینا همون عواملی است که به موضع لج میکشونه. میگه حالا که منو میزنید تو سرم، سرزنش میکنید، مقایسه‌ام میکنید، او رو بیشتر از من دوست دارید. بله، اینا همه علل مختلفی میتونه باشه.
تشکر میکنیم از جناب استاد دهنوی با این پاسخ دقیق خودشون و همچنین از این مادر محترم که سوال خودشون مطرح کردن. میشنویم سوال بعد رو.
من برادری دارم که چند روز دیگه 13 سالشه، ایشون تموم میشه. میخواستم بدونم که از چه زمانی باید خوندن نماز شروع کنن تا برای 15 سالگی آماده باشن که نماز بخونن، چون این وقت براشون سخته که نماز بخونن. بعد ما چه کار کنیم که این رغبت درش ایجاد بشه که نماز بخونه و از نماز زده نشه؟ چجوری بهش بگیم که نماز خوندن خیلی براش لازمه و همش فکر میکنه که تا 15 سالش نشه نباید نماز بخونه؟ ما چجوری باید به این یاد بدیم که نمازشو هر روز بخونه؟ چون فکر میکنه که وقت نداره و نمازی خیلی وقت گیریه و این بخواه برش سخته نماز خوندن. میخواستم این از استاد بپرسید.
بله، از ایشون هم تشکر میکنیم. برادری دارن که گفته بودن چند روز دیگه 13 سالشون میشه که دیگه فکر میکنم یکم فاصله افتاده، الان دیگه 13 سالشون شده باشه.
بله،
یه مقدار در مورد نماز خوندنشون سوال داشتن.
برای این قضیه از سختگیری و فشار جدا بپرهیزید. در قضیه عبادات رفق و مدارا تاکید شده. من معتقد به روش الگویی هستم، به ویژه که ایشون هنوز مکلف نشدن. بنابراین فقط شما خودتون الگوی خوبی باشید. پدر و مادر به موقع در حضور کودک یعنی نوجوان نماز بخونن، آثار نماز رو ایشون در شماها ببینه. خیلی مهمه. ما گاهی نماز میخونیم متاسفانه، اما اعمال و رفتارمون با اون نماز منطبق نیست. اون نماز گویا الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر رو ما اثر نذاشته. وقتی نوجوان اینو ببینه معلومه خیلی رغبتی نخواهد داشت. فضای خانه خیلی مهمه. اصوات، تصاویر، نواهایی که توی خونه هست، تصاویری که بر در و دیوار خانه هست، اینا مهمن. اینها باید یک رائحه معنوی داشته باشن. فلسفه نماز رو باید به ایشون آموزش داد. ایشون شاید واقعا نمیدونن نماز چیه، لذا در سوال این بزرگوار این بود که اون میگه چیز وقتگیریه، وقت منو میگیره. خب باید فلسفه نماز رو به او آموزش داد که این نماز ارتباطی است بین بنده و خدا و این آرامش میده، به فواید بسیار زیادی داره، اصلا این نماز به نفع خود ماست. البته این آموزش حتما باید در بهترین موقعیت ها باشه و با نرمی و عطوفت. در بهترین موقعیت‌های عاطفی این نوجوان، زمانی که او در یک خاطره خوش به سر می‌بره، زمانی که به او هدیه‌ای دادید، به او کادویی دادید، بهترین موقعیت‌ها. جدا توصیه می‌کنم در این قضیه از بحث و جدال بپرهیزید. اگر ایشون در مقابل آموزش مستقیم شما در موقعیت‌های خوب هم مقاومت نشون داد، چون بعضی از نوجوانا حتی در موقعیت‌های خوب هم مقاومت نشون میدن، حتی شما هدیه بهش دادید وقتی آموزش میدید مقاومت میکنه، مقاومت روانی داره، از الغای غیر مستقیم استفاده کنند. الغای غیر مستقیم دیگه شیوه هایی بود که ما قبلا مفصل در اون زمانی که خدمت شما بودیم توضیح دادیم در بحث تقویت روحی دینی. هدیه دادن کتاب، فیلم، خاطره، داستان، این الغای غیر مستقیمه. به ایشون باید آموزش داده بشه که نماز سبب آرامش روحی میشه. برای خود شما خوبه، اونایی که نماز میخونن، نماز واقعی میخونن، آرومترن، اونا استرس ها و فشارهای روحیشون واقعا کمه.
درسته. طبق همون علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب که مصداق اکملش همین نماز،
که مصداق کامل و اکملش به قول حضرت علی همین نمازه. بله، اصلا نماز باعث آسایش زندگی میشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. باز کسی که از یاد من، که باز این هم میتونه نماز مصداقی از یاد خدا باشه، کسی که از نماز دوری کنه زندگی سختی خواهد داشت. اینا رو باید بدونن نوجوان ها. ولی مهم اینه که ما کی اینها رو بگیم و در چه قالبی و با چه بیانی. آیا با داد و فریاد و اینها اشتباهه؟ برای ایشون باید بگید، برای این نوجوان باید جا بیفته که خداوند این همه به تو و ما و خانواده ای تو نعمت داده، اما چقدر از تو کار میخواد، چی از تو میخواد. اگر واقعا مجموعه این نمازها رو انسان وقتش رو جمع کنه، میبینه در مقابل اون همه نعمتی که خداوند به ما داده هیچه به این ذره ای از اون. و حتی عرض کردم نفعی برای خدا نداره، این نفعش برای خود ما هست و نفعش به خود ما میرسه. خب ایشون، من احساس کردم در سوال هم این بود که گفته ایشون هنوز 13 سالمه، میذارم 15 سالم که شد مکلف شدم میخونم. بعد براش جا انداخت که هر کاری نیاز به تمرین داره. بعد برای ایشون روشن بشه، بهش بگید عزیز من، شما اگر بخواید یه ورزشکار خوبی بشی، آیا یه دفعه میتونی ورزشکار خوبی بشی؟ قطعا نمیتونی. باید شروع کنی از کودکی. بخواد یه وزنه بردار خوبی بشی، یه کشتیگیر خوبی بشی، یه دفعه نمیتونی بری با قهرمان دنیا کشتی بگیری. وزنه بردار میخوای بشی، بعد از وزنهای کوچیک شروع کنی، آروم 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 هی وزن زیاد کنی. تمرین چیز بسیار مهمیه. اگر احساس کردم با این نکاتی که من توضیح دادم روی کردی به نماز ایشون پیدا کرده، از تحسین غافل نشن. تحسین و تشویق معجزه میکنه.
بله، خیلی ممنون. هرچند این نکته رو شاید در برنامه های قبل هم مطرح شده بود، ولی باز در اینجا شاید تذکرش خالی از فایده نباشه که جناب استاد دهنوی، گاهی ما از دیگران میخواییم که نماز بخونن، این 13 سالش، ولی یک بار از خود این بزرگ، از خودمون بپرسیم که من بعد از 20 سال چه مقدار در نماز خوندن خودم تغییر دادم، چه مقدار تعمیق کردم کار خودم رو. همون که بارها شما تذکر دادیم که رفتار ما بیشتر حرف میزنه تا گفتار ما.
همینجوره.
من یادم میاد که یکی از معلمین اخلاق طلاب رو نصیحت میکرد، میگفتش که شماها باید نماز مستحبی رو همه رو بخونید تا به دیگران که بگید نماز واجبتون رو بخونید بخونند.
درست.
گاهی بعد اینو دوباره من یادم در برنامه تذکر داده بودیم، یه جوانی اومده بود و میگفتش که من علت نماز نخوندنم اینه که پدرم وقتی میخواد نماز بخونه روبروی تلویزیون میسته که میخواد هم سریال نگاه کنه همی که نمازشو بخونه. من نمازو نمیخوام.
بله.
توجه به این که حالا دوباره از شهید مطهری یاد کنیم در اینجا که میگفت من پدرم رو میدیدم وقتی موقع نماز میشد بدونی که به کسی بگه بلند میشدم میرفتم وضو میگرفتم عطر میزدم. اون حالت نماز خوندن ایشون اصلا آدمو ترغیب میکردش که چیکار دارن میکنن. خیلی ممنون از توضیحات شما جناب استاد دهنوی و تشکر از این خواهر محترم که سوال خوبی رو مطرح کرده بودن. میشنویم یک سوال تلفنی دیگر.
خواستم بدونم که با اون مثلا چجوری باید رفتار کنم، یه چقدر باید بهش محبت بکنم که زیادی نباشه، افراطی نباشه. بعد یه مسئله دیگه هم خواستم بدونم که مثلا وقتی بهش میگم یه کاری رو انجام بده یا نده، مثلا بهش میگم مثلا دست به این نزن، اصلا گوش نمیکنه. خواستم چجوری بهش بگم که گوش بکنه. بعضی چیزایی که میشه دست بزنه، مثلا کشوهایی که میشه دست بزنه، خب خودم هیچ حرفی ندارم، میگم که مثلا دست بزنه مشکلی نداره. ولی مثلا میخوام جارو کنم، هی میاد جارو برق رو خاموش روشن میکنه و اینا، وقتی بهش میگم دست نزن هیچ فایده نداره، بازم میاد اینو کارش رو انجام میده. خواستم چجوری بهش بگم که این کارو نکنه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. فرمودید چند سالشون هست؟
یک سالشه.
بله، چشم شده سالتون رو مطرح میکنیم.
بله، تشکر میکنیم از شما. کودک یک ساله‌ای دارن، میگن چه مقدار باید به اون محبت کرد که افراطی در اینجا نباشه.
خب محبت به کودک در این سن تا یک سالگی بسیار ضرور و مهمه. من قبلا هم در جلسه اشاره به مسئله دلبستگی کودک کردم و گفتم کودکان تا یک سالگی دلبسته والدین میشن و این دلبستگی بسیار چیز خوبیه. اون وابستگی است که چیز بدیه و معمولاً از این سن به بعد هم شروع میشه. نظریه آقای دکتر جان بولبی رو ما مطرح کردیم که ایشون معتقد هست اگر در این یک سال محبت به کودک زیاد باشه و نیازهای عاطفی او رو برآورده کنه، او در آینده در دوران پیش دبستانی به ویژه خیلی شاداب و بانشاد خواهد بود و او قدرت حل مسئله داره. بنابراین تو این یک سال که قطعا من به زوجهای جوان به ویژه عرض میکنم، اونهایی که خدا من بهشون لطف کرده و تازه فرزنددار شدن، در این یک سال جدا توجه کنم به فرزندانشون. خب ما دیگه در این زمینه روایت زیاد داریم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی داریم که آقا فرمودند احب السبیان ورحموهم، کودکانتون رو دوست داشته باشید و به اونها ترحم بورزید. کودک خودتون رو ببوسید. ببینید محبت فقط کلامی نیست، محبت فقط نوازش نیست، نه، اصلا او رو ببوسید، نازش کنید، نوازشش کنید. از واژگان لطیف و با رائحه لطف و مرحمت زیاد استفاده کنید. سیره اولیاء الله همین بوده. یه وقتی من قبلا هم عرض کرده بودم که رسول خدا یکی از حسنین یا امام حسن یا امام حسین علیه السلام، در تاریخ ذکر نشده کدوم یکی از این دو بزرگوار بودن، روی زانوشون نشونده بودن و میبوسیدن. مردی این صحنه رو دید، با یه حالت اعتراض و تعرضی گفت که من 10 تا بچه بزرگ کردم، یه دونهشون رو نبوسیدم. مثلا تعریضی به آقا داشت. حضرت فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. به بچه ها رحم کنید، ترحم داشته باشید، اونها رو ببوسید. باز روایتی از آقا هست، رسول گلامی اسلام، که حضرت میفهمن من قبل ولده کتب الله له حسنتن، کسی که فرزندش رو ببوسه خداوند برای او یک حسنه، یک عمل نیک رو مینویسه. فقط یک نکته اینجا هست مهمه، که توی این یک سال که ما میگیم محبت کنید، توجه به لوس شدن او داشته باشید. عزیزان شنونده به من اعتراض نکنن، بگن آقا شما یه وقتی گفته بودی تا 2 ماه اول مطلقا توجه کنید، از ماه سوم مواظب گریه هاش باشید. این گریه ها دیگه ممکن حساب شده باشه. او یک تجربه خوشایندی از 2 ماه قبل داشته، هر وقت گریه میکرده سریع او رو بغلش میکردید، ولی اون موقع مشکلاتی داشته، کولیک بوده، نیازمندی هایی داشته که باید بهش توجه میشد. الان اون مشکلات 2 ماه اول تقریبا از بین رفته، اون مشکلی نداره و خیلی وقتا گریه میکنه، ولی چون تجربه خوشایندی داشته میخواد او رو بغلش کنید و راه ببریدش و بخوابونیدش. نه، این عرض من با اون نکته هیچ منافاتی نداره ها. در 2 ماه اول مطلقا بهش توجه کنید، از ماه سوم تا 1 سال خیلی بهش محبت کنید، اما توجه به قضیه لوس شدنش داشته باشید. گاهی تو همین 1 سال او یک تقاضای غیر منطقی داره و میدونید اگر دیگه اینجا بهش پاسخ بدید لوس میشه و بعد همون با گریه با قشقرق میخواد به خواستش برسه و همون میشه یک حربه و یک ابزار. اینا قابل جمعه. ما باید در اینجور موارد همینطور که قبلا بارها و بارها گفتم از اصل خاموشی استفاده کنیم. این یه قسمت سوالی ایشون بود. یه قسمت سوالی دیگه هم داشتن، فرمودن که او خیلی کنجکاوه و دائم جاروبرقی رو میاد قطع میکنه، قطع و وصل میکنه. خب این کاملا طبیعیه. ما غیر از این نباید از کودک در این سن 1 سال و 1 سال و نیم مثلا غیر از این نباید انتظار داشته باشیم. قطعا این کنجکاوی طبیعیه. این کنجکاوی رو ارضا کنید. بله، اون موقعی که واقعا ایشون شما مشغول کاری، چون اعتراض این مادر ظاهرا این بود که من اینجوری برداشت کردم که من دارم اتاق جارو میزنم، هی اون دنبال جارو برقی میاد و هی قطعش میکنه، هی وصلش میکنه. خب اینجا ایشون شما رو از کار میندازه. بله، این باید مشکل. خب یه وقتی غیر از زمانی که شما میخواهید با اون جارو برقی کار کنید، کنجکاوی او رو ارضا کنید. اشکالی نداره، بیاد چند بار روشن کنه، خاموش کنه، این حس کنجکاویش ارضا میشه قطعا. امر و نهیاتون رو کم کنید. اگر میخواید گاهی او رو نهی کنید به آرامی. من برای این سن روشی رو توصیه میکنم که بسیار خوب و قطعا جواب میده. روش حواس پرت کردنه. یه اسباب بازی جذاب و تازه داشته باشید. همیشه اسباب بازی ها رو مطلقا نریزید تو دست و بال بچه ها. یکی دوتا اسباب بازی داشته باشید، نگر دارید این رو کمتر دیده باشه، براش جذاب باشه، خیلی خوب باشه و تازه. مواقعی که اینجور مشکلات داره سریع با اون حواسش رو پرت کنید. الان شما دارید کار میکنید، او هم جارو رو رها نمیکنه، ای دائم قطع و وصل میکنه، بلافاصله اون اسباب بازی رو بیارید، حواسش پرت میشه. و برخورد استدلالی با کودک، بعضی از خانواده تلقیشون اینه که بچه ما نمیفهمه، بنابراین یک ساله نمیفهمه. بله یک ساله نمیفهمه، پس من دلیل براش بیارم، استدلال براش بیارم، او چیزی متوجه نمیشه. نه اینجوری نیست، حتی کودک در این سن هم استدلال سرش میشه، ولی باید استدلال متناسب با سن او باشه. من فقط مثالی عرض کنم و عرضم در این قسمت تمام. در جمع خانواده پدر نشستن، چند استکان چایی هم همسر محترمشون آوردن، با مهمانها پدر دارن صحبت میکنن، این نوزادشون، این کودک نوزاد یا نوپاشون که حتی هنوز راه هم نمیره، شاید 14 پا داره میره، تا چشش به این چایی ها میفته، استکانهای رنگ زیبای گلی میفته، راه میفته 14 پا میاد میخواد چنگ بزنه. خب پدر او رو مثل جرثقیل بلندش میکنن، میذارنش 1 متر عقبتر. خب او استدلالی براش نشد، او نفهمید چی شد، دوباره برمیگرد، بار دوم بلندش میکنن، میذارن همینطور که دارن حرف میزنن، میذارنش عقبتر، باز میبینه عجب، یه دفعه تو اومد نزدیک یه چیزی بشه ورداره، بلند شد تو آسمون رفت و 1 متر عقبتر و دوباره اومد زمین. اتفاقا حریستر هم میشه، الانسانو حریصون علا مامونه. حالا بار سوم با عجله و شتاب، پدر عزیز شما اگر 10 بار این کار رو بکنید فایده نداره، راهش اینه که وقتی میاد بلندش کنید، رو زانوتون بنشونید، او رو ببوسید، نازش کنید، این استکان چایی داغ رو بیارید نزدیک دستش، به دستش نزدیک کنید و بگید جیزه. او احساس میکنه که این چیز خوبی براش نیست، این با اون فطرتش. و بعضی از بچه ها نه، چون تفاوت‌های فردی کودکان هست، ممکنه چنگ بندازه بخواد، بازم با اینکه شما نزدیک میکنید عیب نداره، اینجا 1 لحظه بچسبونید به دست لطیفش تا او داغی اون استکان رو احساس کنه. اگر این کارا رو کردید و دیدید جواب نمیده، بهترین شیوه برای این سن محرومیت موقته، همون که گفته بودم به ازای هر سن
محرومیت.
1 سال سن 1 دقیقه او رو محروم کنید، به این شکل که روی چارپای بنشونیدش، کنارش وایستید، 2 دقیقه نگرش دارید، 2 دقیقه ببرید توی اتاق، در رو نمیخواد قفل کنید، بذارید و مجبورش کنید که اونجا وایسته. خود این میتونه بسیار مؤثر باشه. اگر جواب داد، اگر به حرف شما گوش داد، باز هم تأکید میکنم از تحسین و تشویق غافل نشید.
خیلی ممنون جناب استاد دهنوی. اون روزای اول یادم میاد که تازه این برنامه رو شروع میکردیم، کم کم من خودم متوجه میشدم که چقدر تربیت کودک پیچیده است. چیزی که ما ساده میانگاریمش، ولی وقتی هرچی وارد میشی کار جدا کار پیچیده است و یک صبر و حوصله و علم و درایت خاصی میخواد. یادمه که شما چند مورد رو تذکر میدادید که یک مربی باید توکل بر خدا داشته باشه، علم روانشناسی در اندازه باید بدونه و خودش رو وارد دنیای کودک کنه، یعنی بتونه که خودش رو با حال و هوای کودک آشنا کنه، که همه این کارا کارش سختی است، یعنی کارهایی است که دقت لازم داره. تشکر میکنیم از سلسله مباحثی که شما داشتید در این بیش از 1 سال فکر میکنم.
بله.
که بیرون ما میشنویم که الحمدلله این مباحث مورد استقبال عزیزان قرار گرفته. فرصت تمام شد، من بار دیگه شماره تلفن رو خدمت شما عزیزان مطرح کنم تا اگر سوالی داشتید حتما با ما در میان بگذارید. 2910551 و 2910552 باب شماره 0251. عزیزانی هستن اینجوری که سردبیر محترم برنامه جناب آقای جلالی میگن مایلن به صورت کتبی سوال خودشون رو مطرح کنند، میتونن به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنند. خداوند یار و نگهدار شما.
برخیز علا برخیز تا چند گران جانی، نوبت زن عالم باش بر بام مسلمانی.
ما تیر دل و راکت چون برکه و چون مرداب، آنان ز صفا و شور چونان یم توفانی.
ما تیر دل و راکت چون برکه و چون مرداب، آنان ز صفا و شور چونان یم توفانی.
آن آمر بالمعروف با ناهی از منکر هستن رسولانی بر سیرت رحمانی
هستن رسولانی بر سیرت رحمانی.